إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل ما جعلته إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي أمري، رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد سلام خدمتي بيننده وشنونده عزيز، در سلسله برنامه تفسير قرآن کریم، امروز تفسیر از آیات 104 الى 102 سوره بقره ادامه و یا جریان دارد. در این مجموعه از آیات های کریمه از 104 تا 110، موضوع این آیات ها شبهات دیگر یهود. یهودیت چون که شبهات و یا اعتراضات پیهم و یا پیاپی را در ارتباط قرآن، رسالت، نسخ یا قبله و غیره، اینا جمله اعتراضای اونا را در این مجموعه ذکر میکند یا شبهات اونا را در این مجموعه از آیات کریمه ذکر میکند. اما مناسبت این مجموعه با مجموعه سابق که درس سابق از این قرار است، در ما قبل یهودی ها را معرفی کرد و کارشکنی های آنها را ذکر نمود، برابر از این که یا قطع نظر از این که یهودی های پیشین باشد و یا معاصر که در زمانه نزول قرآن کریم یا در زمان حیات طیبه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم موجود بودند. اما در این آیات ها از 104 الی 110 گوشه دیگر از اعمال زشت آنها، مانند استعمال کلمه راینا غرض یا به قصد اهداف شومشان و ایرادهای مغرضانه یا اعتراضات معاندانه و دشمنانه و مغرضانه درباره نسخ، پرسشهای لجوجانه و مصرانه دیگر آنها در این مجموعه یا در این بخش از آیات ها ذکر می شود که اونها کلمه راینا را غرض اهداف شومشان استعمال کردن یا استفاده کردن، و اونها مردم یا ملت یا قوم معاند بودن و به اساس عینات و اغراض فاسدشان اونها سوالهای معاندانه و مغرضانه را درباره نسخ ارائه کردند. همچنین اون را پرسش های دیگری هم بنابر فطرتشان که لجاجت است، اونا دیگر اعتراضات هم در این بخش داشتن. از اینجا الله متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. أي مؤمنا لا تقول راعينا، شما لفظ راعينا استعمال نكنين، یا کلمه راینا را به زبان نیاورین، بلکه نعم البدل این کلمه و بهترتر از آن برای شما موجود است. و قول انظرنا، و بگویید انظرنا که به ما را رعایت بکن یا به طرف ما متوجه باش. و اسمعوا، و بگوین که بشنو از ما. وللکافرین عذاب علیم، و برای کافران عذاب دردناکی را الله متعال در نزد خود مهیا ساخته، همزمان با قیام قیامت اونها با این عذاب دردناک روبرو می شود. سبب نزول این آیت کریمه، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، مسلمان ها می گفتند که یا رسول الله راعینا، معنی ای رسول خدا، ای پیامبر خدا، ما را رعایت بکن، یعنی از ما بشنو. و گاهی اونها مفهوم گرفتن نمی توانستن یا مفهوم درست را درک کردن نمی توانستن. یهودیا این کلمه را یا این لفظ مسلمان ها که می گفتن که راینا، اونها ای را تحریف کردن و به زبانشان این را به طور پیچیده تلفظ کردند و گفتند که یا محمد راعینا، ای محمد راعینا. راعینا معنی است که از راونت گرفته شده، معنی ای مرد ناقص، یعنی هدفشان تنقیص پیامبر علیه صلات و سلام. وقتی که اونا را الله متعال سرزنش داد و اونا را تهدید کرد، مورد سرزنش قرار داد، اونا گفتن که نقول و کما یقول المسلمون، ما همان چیزی را میگویم که مسلمان ها میگویند، ما کدام چیز دیگری نگفتیم. الله سبحانه و تعالی از این کلمه که مورد اشتباه بود یا احتمال تحریف در آن در تلفظش داشت، الله متعال مسلمان ها را از استفاده این کلمه در خطاب پیامبر علیه الصلاه و السلام منع کرد که شما راینا نگوین. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راینا، شما راینا نگوین، لا تقولوا راینا، بلکه نعم البدل این کلمه را شما به زبان بیاورین و یا از آن استفاده بکنین. و قول انظرنا، و بگوین که انظرنا. واسمعوا، ای پیامبر علیه الصلاه والسلام، با ما به طرف ما متوجه شوید و از ما بشنوید، از ما بشنوید. و حقیقتا اگر ما میبینیم در تفسیر این آیات کریمه، این نخستین آیه ای است که با این خطاب، یعنی یا ایها الذین آمنوا، آغاز یافته. بعد از 104 آیت، بعد از 103 آیت، اولین آیتی و نخستین آیتی که با این الفاظ آغاز یافتم که یا ایها الذین آمنوا، این اولین آیت است. و بیش از این، یعنی این جمله یا ایها الذین آمنوا، یا این خطاب، بیش از 81 بار در قرآن کریم در سوره های مدنی ذکر شده یا آمده است، در سوره های مدنی. و ما میدانیم چون اساس دولت و اساس جامعه اسلامی همزمان با هجرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در مدینه طیبه نهاده شد و در اونجا اساس گذاشته شد، لذا مناسب بود که جامعه ایمانی و جامعه اسلامی خالص در مدینه با این عبارت مورد خطاب قرار گیرند، یا ایها الذین آمنوا، چون که حکومت اسلامی تشکیل شد در مدینه بعد از هجرت پیامبر علیه السلام، و جامعه بشری که در سایه این دولت زندگی میکردن مسلمان های مخلص و خالص و ایمان های خالصی داشتند. بنا لهذا ایمان خالص اینا تقاضا میکرد با چنین الفاظ محترم و با چنین الفاظ شایسته اونها را مورد خطاب قرار بدهند، بدهد یا ایها الذین آمنوا. دومی که در این تعبیر یا ایها الذین آمنوا نکته دیگر وجود دارد، یعنی این که زمانی که معنای شیست که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان زمانی که شما ایمان آوردید و در برابر حق سر خود را تسلیم نمودید، یعنی مسلمان شدید و با خدای خود عهد و پیمان بسته کردید که ما ترا اطاعت میکنیم، پس باید به مقتضای این پیمان یا این عهد و پیمان دستورهایی که بعد از این خطاب میآید عمل کنید. دستورها و احکاماتی که بعد از این خطاب نزد شما میآید با آن عمل کنید. و به تعبیر دیگر ایمان شما ایجاب میکند، ایمان شما تقاضا میکند که این دستورات را عملی نمایید. این نکته بود. از این خاطر این آیات کریمه را با یا ایها الذین آمنوا آغاز نمود. هنگامی که رسول خدا یا پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم آیات و احکام الهی را تشریح میکرد، بعضی از مسلمانان از او میخواستند که آهسته‌تر سخن بگوید ای رسول خدا و توضیح بیشتر بدهید تا بتوانند مطالب را یا مطالب خوب را درک بکنند. بنان آنها میگفتند محترمانه و احترامانه با عزت و وقار میگفتند که راینا ما را رعایت بکن. و مسلمان ها از این لفظ معنای درست و معنای صحیح را انتخاب میکردن، یعنی با ما استتر سخن بگوید، با ما را رعایت بکنین و ما فوری فهمیده نمیتوانیم. اما یهودیان با استفاده از این فرصت پیامبر صلی الله علیه و سلم را با این لفظ خطاب می نمودند، ولی معنا و مفهومش را تبدیل و تحریف می کردند. یعنی پیامبر علیه الصلاه و السلام را نسبت می دادند به طرف حماقت. یا ایها الذین، اونا می گفتند که راینا یا محمد راینا، ای احمق ما، ای نادان ما. پیامبر علیه الصلاه و السلام را به طرف حماقت و نادانی نسبت می دادن. و یا مقصودشان از آن راینا بغیر یا، راینا با همراه یا بود، یعنی ای چوپان ما. پیامبر علیه السلام را مخاطب میکردن که یا محمد راینا، ای محمد چوپان ما، چوپان گوسفندان ما. زبانهای خود را پیچیده راینا می گفتن با زبانهای یعنی توداده و پیچیده، چنانچه در آیت دیگر اشاره به کیفیت نطق آنها دارد. الله متعال فرمود و راینا لیم بیلسینتیم، راینا گفتن لیکن پیچیده به زبانهایشان و تانن فی الدین، و هدفشان در اینجا تن کردن یا تنقید کردن در دین مبین اسلام بود. از این خاطر اینا این کلمه را به زبان آوردن. بعد از الله متعال می فرماید ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین، کافران اهل کتاب و همچنین مشرکان دوست ندارن که هیچ خیری بر شما نازل شود. ما یود دو دوست ندارد، دوست نمی دارد کافران یا اهل کتاب و مشرکین ان ینزل علیکم من خیرین، خیری بر شما از طرف الله متعال نازل شود. والله يختص برحمته من يشاء. الله سبحانه وتعالى برحمته خد كثير خاص اختصاص بيديك، وكثير خاص برای ذو رحمت خود نازل میکند، و کسی که برای ذو نخواص برای ذو رحمتش را نازل نمیکند. والله بالفضل العظیم، الله متعال صاحب فضل بزرگی است. لهذا مالک فضل و معطی دهنده فضل و اختیارمند و متصرف فضل و خالق فضل تنها و تنها اوست. یختص برحمته من یشاء، و برای کسی که بخواد میدهد و برای کسی نخواد نمیدهد، بخاطر که تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. بادشاهی از آن اوست، تصرف از آن اوست، و بادشاهی مطلق است. بنابر حکمت حکیم، ذات حکیم است، بنابر حکمت خود میداند با کسی بدهد و با کسی ندهد. از این خاطر آنها با شما سخت حسد دارند، آنها نسبت به شما کینه‌توز هستند، کینه‌ور هستند، و قلبن با شما بغض دارند، قلبن با شما بغض دارند. یعنی فضل و بخشش خداوند بسیار بزرگ است. از جمله فضل و مهربانی خداوند متعال بر شما این است که کتاب را بر پیامبرتان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرود آورد. یعنی که مخاطب برای یهودا هستن. الله متعال فضلش بسیار بزرگ است، بخشش از او بسیار وسیع است. از جمله این است که کتاب را برای پیامبرتان موسی علیه السلام فرود آورد، عبارت از تورات است، تا شما را پاک نماید. و آنچه را که شما نمیدانستید به شما تعلیم داد. با وجود این شما در برابر حق و در برابر پیامبر خدا علیه السلام جبهه‌گیری میکنین و مقابله میکنین. این از فهم دورتر است و فهمیده نمیشود. خداوند متعال در این آیت کریمه ود بالذین کفروا، دشمنی کافران، کافران اهل کتاب و مشرکین را بیان میکنه. کافران اهل کتاب و مشرکین اینا دشمن دیرینه و دشمن سرسخت مسلمان هستند. مسلمانان را از همگرایی و مشابهت آنها باز میدارد که شما همگرایی و مشابهت کافران اهل کتاب یا مشرکان را از آن خود ننمایید، یعنی اختیار نکنید و با کافران مشابهت اختیار نکنید. قسمی که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: لتتبعن سنن من کان قبلكم حذو النعل بالنعل حتی ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموهم. شما میاد مسلمان ها را میگید که شما لتتبعن سنن من کان قبلكم، البته شما رهرو و پیرو کسانی می شوید که پیش از شما بود، عبارت از یهود و نصارا. حذو النعل بالنعل، ایتی از پیروی که مثل که دو طرف بوت یا اینکه چپلی یا هر چیزی که باشد با هم برابر می باشد. حتی ولو دخل جحر ضب، حتی اگر او در خانه سوسمار داخل شود یا کوشش بکنه داخل شده، شما در پشت ازو می روید، در آنجا داخل می شوید، در آنجا داخل می شوید. الله متعال مسلمان ها را از همنوایی، همکیشی و همگرایی و مشابهت آن باز می دارد. تمامی دوستی و محبت بین مسلمانان و کفار گسیخته شود و از بین برود، که مسلمان ها با کافران محبت نکند. درست است تعامل دنیاوی داد و گرفت و تجارت و یا کارهای دنیایی با اونا ما مشارکت میکنیم اجازه است، اما معنیش نیست که ما در پیش اگر یک کافر کار بکنیم با کافر محبت داشته باشیم. الله متعال ما رعد محبة الكفار ما لم يكره. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أي مسلمان هاشمان أجرت عدوي وعدوكم دشمني ما ودشمني تنرى أولياء دوستان. كافر دوست نجرت مؤمنان در برابر نعمتهایی که به ایشان دادن الله متعال مانند شریعت کامله و غیره، طوری که الله متعال می فرماید والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. اینا در برابر شریعت کامله شکر گذاری بکنن، الله متعال اینا را تخصیص دادن با یک شریعت. بعد از شبه یهودی ها فرا می رسد، الله متعال گفت که ما ننسخ من آیت او ننسیها ناتی بخیر منها و مثلها الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. الله متعال می فرماید هر آیه را منسوخ نمایم یا آن را فراموش گردانیم یا فراموش بکنیم، بهتر از آن یا همسان آن را می آوریم، مانند او را ما می آوریم. یک آیت وقتی که منسوخ می شود و یا یک حکم منسوخ می شود، آیت بهترتر یا حکم بهترتر از آن الله متعال در عوض آن می دهد، یعنی نعم البدل. ما ننسخ من آیت، ما نسخ بکنیم آیتی را یا فراموش بکنیم، ناتی بخیر منها، ما میاریم در ایواد یا دو نعم البدل یا دو را بهتر تر دو یا همچو را. علم تعلم ان الله على كل شيء قدير. آیا نمیدانی یقینا پروردگار متعال بر هر چیز قادر است؟ قدرتش قدرت مطلق است و قدرت بنده ها قدرت مقیده است و قدرت بنده ها قدرت محدود است و قدرت پروردگار خدا متعال قدرت مطلقه است، لا محدود است. و ما قدر الله حق قدره، و ما قدر الله حق قدره، الله احترام و تعظیم نکردن، قدرش را نشناختن، چه طوری که حق شناختن و تعظیم احترامی او بود. در این آیه رد یک شبه دیگر یهودی ها یا یهودی های ماجراجو درباره رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. یهودی ها اعتراض داشتند درباره رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم، چونکه این یک ملت یا یک قوم لجوج است، ملت لجوج است، قوم لجوج است. اونا گفتند که نسخ قبله و بعد احکام دیگر، یعنی قسمی که در قرآن کریم نسخ است و ناسخ است و منسوخ است، اینا نسخ قبله و بعد احکام های دیگر را بهانه برای انکار رسالت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم قرار دادند. گفتن که امروز یک حکم را میارد، فردا حکم دیگری را، این را منسوخ میکند، تو را ناسخ میارد، این حکم میبرد، این حکم میارد. گفتن که پیامبر در تردد است، خودش در شک است. وقتی کسی که متردد در شک باشد پیامبر شده نمیتواند. اونا این نسخ و یا نسخ احکام های دیگری را بهانه برای انکار از رسالت پیامبر علیه السلام قرار داد. یهودی ها ما میدانیم که از نسخ به طور کلی منکر هستند، یعنی نسخ ممکن نیست و هیچ گونه نسخ را نمیپذیرد، نمیپذیرند و همه که نسخ وجودی ندارد. چرا؟ به خاطر این که اونا نسخ را قبول ندارند، نسخ ادیان باشد یا نسخ احکام باشد. از خاطر اونا یهود یا بر یهودیت خود و نصرانی ها بر نصرانیت خود قائم هستند، به خاطر که اونا به نسخ قائل نیستند که دین مبین اسلام یهودیت و نصرانیت را منسوخ گرداندند. از این خاطر اونا از نسخ به طور کلی منکر هستند. اونا میگن که نسخ از نظر آنها یا از نظر یهودیان به معنی بدا است، بدا يعني بدا عقلا وسمعا بهر صورت نسبتش بطرف الله متعال محال است و ناممکن است. ولی این یک نظر باطل و دور از واقعیت و یا دور از حقیقت است. زیرا نسخ در تورات نیز وجود داشت. اینا چطور از نسخ به طور کلی انکار میکنند؟ تورات بسیار احکامی را که قبل از تورات بود منسوخ کردند و اینا از نسخ انکار کرده نمیتوانند. نظرشان نظر باطل است، فاسد است. و از سوی دیگر میان نسخ و بدا فرق است. نسخ جایز است اما بدا جایز نیست. فرق بسیار واضح است. بدا معنیش تجدید نظر یا ظهوری است بعد از خفا که انسان از عواقب کارش آگاه نباشد و بعد از انجام دادن آن پشیمان شود. ایره گفته می شود بدا، یعنی کاری را شروع کرد، برایش هویدا شد، ظاهر شد یا در فکرش آمد، او را شروع کرد و بعد از انجام دادن او کار پشیمان شد. اینا میگن که نسخ یه بدا هستم، یعنی الله متعال سابقا علم نداشت به یک حکمی، یا مثلا قبله اولا به طرف بیت المقدس بود، نسخ شد به طرف بیت الله آمد. میگن که الله متعال اولا نمیدانست که بیت الله قبله میشود یا بیت الله اولا بهتر از بیت المقدس است. بعدن الله ظاهر شد، بدا آمد، میگه ظاهر شد که بیت الله بهتر است، ایره میگه تبدیل کرد. و این نسبت به طرف الله متعال یه کفر است و یه از هر نگاه یه باطل است. عقلن هم باطل است، سمعن هم باطل است، عرفن هم باطل است، شرعن هم باطل است. یه درست نیست یه عقیده. اینا بین بدا و بین نسخ فرق کرده نتوانستن. نسخ در شریعت درست است. نسخ معنا عمل پیش بینی شده، عمل طرح شده، عملی که برنامه ریزی شده که انسان آن را آگاهانه، حکیمانه و مطابق برنامه طرح شده از قبل از سابق انجام میده. و این دلیل بر علم محیط پروردگار متعال است. آن درباره حال و مستقبل یعنی آینده علم دارد و قدرت راه اندازی تمام حرکت های انسانی و جامعه بشری و کل جهان هستی را دارد. از این خاطر الله متعال وقتی که تقاضای قدرتش بود و تقاضای علم محیطش که یک حکم را برد و حکم دیگری را آورد، قبله را بیت المقدس را منسوخ ساخت و بیت الله را در وضع عظیم بطور ناسخ آورد. این نسل با نقص پروردگار دلالت میکند یا با نقص علم پروردگار، بلکه این دلالت میکند بر علم محیط پروردگار که او علام الغیوب است و او علم عظیم محیط به همه چیز است. البته نسخ شروط دارد. برای ناسخ و منسوخ قرار دادن یک آیه یا یک حکم لازم است که شروط که ذکر میکنیم را مراعات کرده شود. اول حکم منسوخ شده باید حکم شرعی باشد. یک حکم شرعی بود او را منسوخ کرد. به این اساس برداشتن یک حکم یا یک عمل و روشای دوران جاهلیت یا اعمالی که در زمان جاهلیت موجود بود مانند حرام بودن جمع بین دو خواهر در نکاح یک شخص یا تحریم ازدواج با زن پدر یا تحریم ازدواج با بیش از 4 زن و غیره منسوخ گفته نمی شود، بلکه اینا در جاهلیت موجود بود. اینا برداشت الله متعال و اینا برداشت و گفت که 4 زن نکاح بس با 4 زن میتوانی نکاح بکنید، یا اینکه با زن پدر نمیتوانی نکاح بکنید، چون که در جاهلیت بود. حکم یا احکامی که در جاهلیت موجود بود را رفع کرد، دور کرد. اینه نسخ گفته نمیشود. نسخ این است که یک حکم شرعی موجود است، اون منسوخ میکند، حکم شرعی دیگر جای او را میگیرد. اما حکمی که یا احکامی که در زمان جاهلیت موجود بود، اون وقتی که می بردارد دیوت یا دو یک حکم اسلامی یا حکم شرعی، و حکمی که منشأ مصلحت شرعی هست، او را در جای دو جا بجا می کند، این نسخ گفته نمی شود. دوم شرط، دومیست که برطرف کردن احکام شرعی یا برطرف نمودن احکام شرعی توسط فرمان و دلیل شرعی باشد. یک حکم شرعی را ما وقتی که می برداریم، باید چیزی که جای او را می گیرد او هم حکم شرعی باشد، نه با دلیل عقلی، جنون، غفلت و غیره. مثلا از مجنون نماز ساقط می شود، یا انسان فراموش کرد، غافل من نماز نخوان، این نسخ گفته نمی شود. و نسخ زمانی است که حکم شرعی موجود باشد، دلیل شرعی دیگر بیاد جای او را بگیرد، تو او را برطرف بکند، اون منسوخ و دلیلی که جای او را گرفته یه ناسخ است. لذا حکم شستن دسته های قطع شده در اوضو ساقط از کسی را که دستش قطع شده ششته نمیتواند. یا فرضیت نماز که از مجنون و غافل ساقط میشود، این نسخ گفته نمیشود. در اینجا حکم ساقط است نه ناسخ، چون که جنون از دست بین راست دوباره حکم متوجه میشود برای این موقتا. یا اینکه خانم ما در اثنای ماهواری یا یعنی حالت حید و نفاس اونا نماز نمی خوانند، روزه نمی گیرند، معنیش این است که روزه و نماز در حق از اونا منسوخ است، بلکه توقف و یا ساکت است. همزمانی که پاک می شوند حکم به طرفش متوجه می شوند، هم نماز و هم روزه. یوم است که وقتی که یک حکم با دلیل صحیح و صریح که میاید حکم سابق دور میکند، یعنی باید این را بدانیم که حکم سابق به اعتبار تاریخ مقدم است و حکمی که او را از بین برده یا او را نسخ کرده او متأخر است. یعنی باید ما تاریخ بدانیم که منسوخ تاریخش اول مقدم باشد و ناسخ تاریخش مؤخر. در اون صورت این نسخ شده میتواند، باید مشخص گردد که یه منسوخ تاریخش پیش بود و ناسخ تاریخش بعدی است. که تاریخ اگر تاریخ فهمیده نشود، ما نمیتوانیم یکی را ناسخ و دیگر را منسوخ قرار بدیم. چهارم است که شرط چهارم، حکم برداشته شده محدود به زمانی معینی نباشد، یعنی یک سال، دو سال، ده سال یا در زمانه نبوت، بلکه حکمی که برداشته می شود از زمانه ای که برداشته شده تا روز قیامت و برطرف هستن و منسوخ است. و در صورتی که اگر محدود باشد یا محدود بودن، رفع این حکم را نسخ شمرده نمی شود، دور کردن این را نسخ شمرده نمی شود، بلکه گفته می شود میعاد این حکم به انتها رسیده است. نگفته شود که ما حکم منسوخ است و ناسخ است. نسخ یک کلمه عربی است، در لغت عرب به معنای برطرف کردن و دور کردن استفاده می شود و نشان دادن دیگری در جای آن است، جای دیگری را در جای آن می نشاند یا می نهد. مانند که در مقوله عرب است می گوید نسخات شمس و ظله، آفتاب سایه را دور نمود و روشنی جای او را گرفت. وقتی که آفتاب آمد سایه نیست، سایه آمد آفتاب نیست. منظور از نسخ در آیت کریمه، در این آیت سوره حج که ذکر می شود، فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته، همین معنا را دارد. معنی الله سبحانه و تعالی دور میکند آن چیز را که شیطان القا میکند، ثم یحکم الله آیاتی، بعد از آیاتهای خود را در جای از او مانعة وأوراق مستحكمة صلى الله. دون نسخ بمعنى التعويل جابا جا كردن يا ياد ما عندك تناسخ ميراث هستم يعني ميراث وقتك تقسيم مشهد بعد تقسيم كده باقي ميمونت إلا وقت مشهد كي أسكاسي بديگر منتقل مشهد يعني منتقل نمودن إرس از يك شخص بشخص ديگري إلا معنى كي تناسخ ميراث تناسخ ميراث ميراث يعني يك قانون أثر علم فرائض يا علم ميراث بنامه تناسخ تناسخ معنى نقل كردن ميراث از يك شخص به شخص ديگري سيوم معنىش به معنى كتابت است نوشتن مياد هذا كتاب ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون آنچه را که شما میدادید ما توسط فرشتگان نوشتیم هذا کتاب نا ينطق عليكم بالحق انا كنا یقینا ما نستنسخ نوشتیم یعنی فرشتگان ما کنتم تعملون آنچه را که شما انجام میدادید فرشتگان ما او را نوشت نسخ در قرآن بسه نوست بسه قسم اول منسوخ التلاوت و منسوخ الحکم حکم شم منسوخ تلاوت شم منسوخ منان در روایت عائشه رضی الله تعالی عنها در حدیث میاد 10 رضاعات نسخت به 5 رضاعات اول در ابتدایی بود که رضاعت در آن وقت ثابت میشد که یک بچه یا یک طفل از مادر یا از زن 10 بار شیر بنوشد بعد از حرمت رضاعت ثابت میشد بعد از این آیت منسوخ شد تلاوتا و حکما آیت دیگری آمد که 5 رضاعت و او 5 رضاعت 10 رضاعت منسوخ کرد و منسوخ و این ناسخ هستن که الان طفل اگر از زن 5 بار شیر بنوشد حرمت رضاعت ثابت می شود دوم منسوخ تلاوت است تلاوتش منسوخ ولی حکمش باقی است مانند حدیثی درباره این آیت که از شیخ و شیختو اجازه نه یا ترجموهما وقتی که یک پیرمرد و پیرزن با هم زنا بکنن فرجموهما اونا را هم رجم بکنین این آیت کریمه بود در جمله قرآن کریم ولی تلاوتش منسوخ شد در قرآن موجود نیست اما حکمش موجود است حکمش موجود است سوم منسوخ الحکم است حکمش منسوخ است ولی تلاوتش باقی است کی در ضمن آیه های قرآن تلاوت میگردد مانند منسوخ شدن حکم آیت این آیت کریمه اشفقتم من تقدموا بین یدی نجواکم صدقات یعنی سابقا نی بود که کسانی که با پیامبر علیه السلام در ابتدا میخواست که ملاقات بکند و صدقه میداد بعد از او ملاقات میکرد و این منسوخ شد در مابعد تلاوتش باقی است لیکن حکمش که قبل از ملاقات یا قبل از گفتگو صدقه دادن یه منسوخ شد بعد از الله متعال می فرماید تعلم تعلم من الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير معنى علم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض آیا نمیدان یقینا الله متعال بلند است بادشاهی آسمان ها و زمین حکومت و سلطنت آسمان ها و زمین از آن اوست و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر و نیست برای شما غیر از الله متعال کدام مددگاری و کدام دوستی ولی دوست و نه نصیر و نه مددگار یعنی الله متعال فرمان روای مطلق آسمان و زمین در امور تکوینی و در امور تشریعی است یعنی الله متعال فرمان روای مطلق تکوینی موجودات متصرف موجودات مخلوقات همه و متصرف ت... تشریع که الله متعال بادشاهی و اختیاری از اوست که شریعت و کسی بدهد، پس او حق دارد هر گونه تغییر و تبدیل در آیات خود بدهد. ما ننسخ من آیت آورده می تواند، چون که قادر مطلق است، تقاضای قدرت مطلقی او یا قدرت مطلقی او ایجاد می کند که هر گونه و به هر شکل بخواهد او تصرف بکند، تغییر و تبدیل بیارد، یکی را نسخ بکند منسخ و دیگری را ناسخ بکند. این از تقاضا و قدرت مطلقه از او یا قدرت مطلقه از او این را ایجاب میکند. ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. ولی در این آیه به معنای قیم و سرپرست است و نصیر معنا به معنای مددگار. منشته که ما لکم من دون الله من ولی، شما کدام سرپرستی ندارید روز قیامت و نه کدام مددگاری یا یاری دهنده ای دارید و نه کدام کمک کننده است. که این آیت بنابر عموم و شمول خود دلالت میکند، یعنی در این جهان هستی هیچ سرپرست قیم یعنی مددگار یا یاری رسان کمک کننده جز خداوند متعال وجود ندارد، جز خداوند متعال وجود ندارد. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ألم يخايت أسفياموتهم كذي را بخايت ولا سواء الهائرة مطرح نمايت كي قبل لذ موسى عليه الصلاة والسلام خاصة شربوا. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، آیا می خواهید از پیامبرتان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چیزی را بخواهید کما سئل موسی من قبل، که قبلا از موسی علیه السلام سوال کرده شده بود یا خواسته شده بود. و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، و کسی که کفر را در برابر ایمان می فروشد یا کفر را در به ایمان را به کفر تبدیل می کند فقد ضل سواء السبیل، یقینا و از راه مستقیم منحرف و گمراه گردیدن و دور رفتن. مقصود از سوال در این آیه پرسش های علمی و سوال های منطقی و مطالبات معقول نیست که بعضی از کسی دیگر پرسان می کند یا مطالبات خود پیش میکند یا مسائل از او سوال میکند، در این داخل نیست. هم تریدون ان تسالوا رسولکم، بلکه سوال های بوجا و به مورد است که از روی لجاجت و ضد و عناد و اشکال تراشی مطرح میگردد و همچنان مطالبات و خواسته های نامعقول و بیجا مانند درخواست معجزات، یعنی درخواست معجزات معینه یا درخواست معجزات مشخصه که از جمله درخواست های مشرکین و درخواست های مشرکین از پیامبر و درخواست های لجوجانه بنی اسرائیل است که از موسی علیه السلام خواسته بودند. اون دیش قسمی که در آیات دیگر ذکر میکند در سوره دیگری، يسألك عن الكتاب أن تنزل علي أن تنزل عليهم كتابا من السماء. أهل الكتاب سوال مكنن كي بولاي هنا كتاب را نازل بكن از آسمان. فقط ساعت پیامبر علیه الصلاة والسلام میگوید که اهل کتاب سوال میکنن که بولاي از اینا کتاب را بیاری از آسمان. فقط سألو موسی اکبر من ذلك، یقینا اونا از موسی علیه السلام بزرگتر از این را پرسان سوال کردن. فقالوا ارنا الله جهرة، اونا گفتن که برای ما الله را نشان بده عیانا در پیش رو که ما ببینیم. هر کس کفر را بر ایمان ترجیح دهد و من یتبدل الکفر بالایمان و آن را بجای ایمان بپذیرد یا قبول کند بدون شک او از جاده مستقیم از راه راست گمراه و منحرف شده است. دوباره کسی نمیتواند او را هدایت بکند. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. چونکہ ہدایت و ضلالت بے اختیار پروردگار متعالی است. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير. بسیاری از اهل کتاب آرزو دارند ود کثیر من اهل کتاب که شما را بعد از ایمان آوردنتان به کفر بازگردانند. لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، به طرف کفر سوق بدهد شما را بعد از ایمان آوردنتان، زیرا بغض و حسدی که در وجود آنها ریشه دوانده مجبور میسازد که به چنین حرکات نامیمون دست بزنند و تین عمل ناشایسته رو بیاورد و به خاطر برآورده نمودن اهداف شومشان از هر نوع تلاش و حیلگری ها دریغ نمی کنند و به هر صورتی و به هر شکلی و به هر کیفیتی و به هر طریقی ممکن باشد اونها تلاش می کنند تا اینکه مسلمان ها را از جاده حق منحرف بسازند. حسد در واقع علت و انگیزه آرزوهای آنها است. یعنی این به سبب حسادت و کینه آنهاست که در قلب آنها جابجا شده و در رگ رگ آنها ریشه دوانده است و آنها دین حسد و آنها دین حسد حسد را دین خود اختیار نمودند. آنها در این حسد هیچ هدف جز هدف شخصی ندارند. هدفشان تنها و غرضشان تنها غرض شخصی است. اما مکر توطیه آنها به خودشان باز میگردد به مقابل هیچ ضرری رسانده نمیتوانند. طوری که خداوند متعال فرموده است و قالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار. در سوره آل عمران آیت 72 می آید اهل کتاب، گروه از اهل کتاب برای مؤمنا گفتن، برای اهل کتاب یک دیگرشان گفتن، بزرگایشان بخوردایشان، آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو، شما براین پیش مؤمنان مسلمان ها براین اظهار ایمان بکنین در ابتدا روز وقف رو آخر او در آخر روز کافر شاو انکار بکنین. لعلهم یرجعون، شاید که این حرکات و کار شما اونا را در شک و شبه می اندازد و نتیجتا اونا از اسلامشان کنار می روند یا از اسلامشان بیزار می شوند. هدف از در این آیت کریمه که قبلا تیر شد فاعفو عنهم واصفح حتی یاتی الله بامره، معنا ببخشید و سرزنش نکنید. هدف از عفو و گذشت در این آیه بیان یک حکم اخلاقی است که نفس پذیر نمی باشد، یعنی نفس را قبول ندارد و منظور از آن ترک جهاد نیست. فاعفو عنهم واصفح، با کافر جهاد نکن که با فرضیت جهاد منسوخ نشده یا فرضیت جهاد منسوخ نشده باشد. بنان جمله بعدی حتی یاتی الله به امری اشاره به سرنوشت یهود مدینه است که اونها را بعدا جلاوطن یا اونها را از اونجا اخراج کرده شد که شما در رابطه با آنها منتظر باشید قسمی که الله متعال اونها را با حکم الله متعال پیامبر علیه الصلوة والسلام اونها را جلاوطن کرد یا از مدینه بیرون ساخت که خداوند با ایشان چی خواهد کرد شما منتظر باشید. بعدا ما میرم در سالهای 2 هجری، 5 هجری و 7 هجری سرنوشت یهود مدینه مشخص کردید. اونا جلاوطن شدن بنو قریظه بنو نذیر و فرار کردن به طرف خیبر. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير. Namaz ve bagune işraiste var ya ayet-i şerait. Vacibat, var kanı ve ben namaz muazebeto devam istimrar devam kunet ve istimrari adab kunet. Ve zekat mal tan da bepardazi. Bazı zekat xor astan. İdu ibadet ya ki namaz ve dua zekat. Ela vestemeşet ibadet sterk dar İslam. Yani ibadet budurgas. Ki namaz rabite bende ra ba Halik و زکات روابط بندگان را با بندگان مستحکم ایجاد و مستحکم می سازد. ایجاد و مستحکم می سازد. اگر نماز ما نماز را ادا نکنیم رابطه ما با رب ما پروردگار ما منقطع می شود. گسیخته می شود. اگر ما زکات را نپردازیم رابطه ما بندگان با بندگان خداوند منقطع می شود. وقتی رابطه ای ما با خدا منقطع شد با بندگان منقطع شد هلاکت انسان ها یقینی است. پادشاه کارهای خیری که پیش از خود نفرستید برایتان میرسد، اجر ثواب کارهای خیری برایتان میرسد، نزد خداوند در آخرت شما او را مییابید، بلکه بهتر و پاداش بیشتری در نزد پروردگار برایتان میسر می شود. یک نیکی ده برابر تا 700 برابر و بیشتر از آن تا چندین برابر می گردد. والله یضاعف لمن یشاء. بعد از فرمان به نماز و زکات به انجام سایر نیکی یعنی باقی مانده نیکی ها تشویق نمود و انشاءالله در ما بعد در درس آینده ذکر می کنیم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ سيف.
وإياكم.
خواتني جرامي بفرماين كسا ولا قدرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي لخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.